بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 21 ایول این موضوع ها را داره. احتیاط باشید، شما را گوش میکنند. با چی گونه رهبران ده کشوران جهان هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی قرار گرفتند. پیوندان عزت‌آمان برای رهایی او کمک خواسته به عدالت دادگاهی در تاجیکستان امید میبندند. و در حالی که در شمال تاجیکستان ساکنان نزدی مرزی برای موضع‌های علامت‌گذاری نشده بحث میکنند، در شرق کشور مردمی دو طرف مرز زندگی آسایشته دارند.
یکون حادثه با قید گرفته نشد که ماست در چیز ملتچگی با میون آمدم اونجا.
یک تحقیق معلوم کرده است که تلفن های پریزیدنت ها را هم جاسوسان گوش میکردند. در میان 50,000 رقم تلفنی که از مخزن معلومات نرم افزار جاسوسی پگاسوس شرکت اسرائیل فاش شد، خبرنگاران تلفن پریزیدنت ها و سیاستمداران را پیدا کردند. باور می رود که این نرم افزار تلفن های هوشمند را رخنه کرده، عکس و ویدیو و گفتگوها را به جاسوسان می دهد. جزئیات در گزارش عبدالله اشرف.
پس از آنه که معلوم شد ده ها سران کشورهای جهان و رئیس جمهوران سابق هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس شدند، تأثیر تحقیقات ژورنالیستی بین المللی عمیق‌تر می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، قاسم جومارت توقایف پرزیدنت قزاقستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان در شمار 14 نفر سران کنونی و سابق کشورهای جهان قرار دارند که احتمال هدف برنامه جاسوسی NCO گروپ اسرائیل قرار گرفته است. این نکته را تحقیقات مشترک امنست اینترنشنال و 17 رسانه جهانی آشکار ساختند. سیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، برهم صالح از عراق و شاهی مراکش محمدی 6 در فهرست شخصانی هدف جاسوسی قرار گرفتند. رقمی تلفن های سران کشورهای جهان در میان 50,000 رقم های تلفنی پیدا شدند که باور می رود مشتریان شرکت NCO گروپ اسرائیل از سال 2016 این جانب به آنها توجه داشتند. مخزن معلومات عبارت از 50,000 رقم تلفن را شخص نامعلوم به سازمان امنستی اینترنشنال و تشکیلات غیر تجارتی فوربیدن ستوریز فاش کرد. این سازمان ها در نوبت خود معلومات را بر رسانه های جهانی در میان گذاشتند که روز 18 ایول تحقیقات مشترک خود را نشر نمودند. طور از تحقیقات برمی آید، نه تنها یک قطار رژیم های خودکامه، بلکه حکومت های دموکراتی نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوسی NCO گروپ استفاده برده، تلفن های هوشمند روزنامه‌نگاران، منصبداران و فعالان حقوق بشر را در سراسر جهان رخنه کردند.
رو میوریم با موضوع دیگر. پیوندان عزت‌آمان حامی حقوق مجرمان بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب های دروغین با نام و نسب های غیر واقعی نشوند و مبلغ های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف پسر عزت‌آمان روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده میگوید آنها بوری نخست است که کمک خواهی دارند. همکارم میرزا نبی خالق زاد با زیکونی عزت‌آمان صحبت کرد و این مسئله رو در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان عزت‌آمان مجبور شدند طریق شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند؟
بله، طوری نزدیکان عزت‌آمان میگن کار به جایی کشیده شده است که مردم به این صورت حساب‌های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. و میگوید پس از بازداشتی پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و به دوشنبه انتقال داده شدنش، چون این نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه های اجتماعی اینترنتی پیدا شده. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی عزت‌آمان در کانال های خود حرف می زدن، پس از چند روز با نام همون کانال سوء استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب می کردن. محمد یوسف خلوف روز چهارشنبه یک نوار به رادیو آزادی فرستاد و سبب مراجعه کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است.
ما هر کاری که از دستمون آمد، خوب بعضی برادرا کمی هم باشد کمک کردم، حالا هم به ما کمک لازم است، ما لازم داریم کمک های شما دا. از شما مینداری بار دیگر میکنیم که به ما کمک کردید، ولی ما آن مبلغ نهایی رو منتظر مونده که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعداً به شما مراجعه کنیم.
دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تا آخر همین ماه نهایت پرونده عزت‌آمان به دادگاه فرستاده توده می شود. آیا واقعا چنین است؟
ببینید در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود. روز 25 ایول یعنی بعد چند روز به پایان می رسد. محمد یوسف پسر ایزاد امان میگد که ادوکات با او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده ایزاد امان خودداری میکنند. پسر ایزاد امان میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض ایزاد امان را 630 هزار روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگند بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان ایزاد امان به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود.
تشکر برای صحبت. من یادرس می شوم که ایزاد امان رهبری مرکزی توجیکون در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه نوپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کارهای داخلی او را به بازداشتگاه موقتی خود کشاند و در نسبت او با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد. کمیته اداره زمین تاجیکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با علامت گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت گذاری مرز با قرغیزستان میباشد روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت عوض زمین نشده است. علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مشکل های اصلی در روابط دو کشور میباشد. در عین زمان طور معلوم میشود مقامات تاجیک در موضعی که ماه اپریل امسال بر سری اون زده خورد شده بود دوربین مشاهدهوی نصب کردند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
مقامات شهر اسفره میگن اول این ماه در موضع نزدیک به مرکزی آب تقسیم کنی معروف به گلاونا یک دوربین مشاهده نصب کردند. سه ماه پیش نصب چنین دوربین باعث درگیری ها در این منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گردیده بود. بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره روز 19 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که این نوبت دوربین را نه در ستون بالای پلی آبگذر بلکه در فاصله کمی بیشتر از 10 متر از آن در تنه درخت چسباندند.
نصب دوربین ازلش تعیناتش برای چی بود؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات را نگاه کردن. دوربین این سرحد معین نمی‌کند. لکی مسئله گلاونای بود حالی هم چخیلی که ما معیم که دیگه بودیم موقع خودموی از روی همون سازشنامه چی میگیم شرطی و پروگی از دو طرف ریوی شده استاده.
روزی 19 ایول وقت به این منطقه برای نوارگیری رفتیم نظامیان تاجیک با مسئله های امنیتی نگذاشتن جای نصب دوربین را به نوار بگیریم، ولی در عکس هایی که دسترس رادیو آزاده شد دیده می شود که کامیره به یک درخت بید بسته شده است. مقامات تاجیکستان درباره در چه شرایط کامره را انتقال و نصب کردن قبلا معلومات نداده بودند. در حادثه سنگزنی روز 28 اپریل هم کامره طرف قرغیزستان و هم کامره تاجیکستان خراب شده بودند. چند پیش گروه از جوانان جماعت چارکو با مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان و مقامات امنیتی کشور از کوچانیدن دوربین مشاهدهوی اظهار نگرانی کردند. این مراجعت نامه را همزمان به شهردار اسفره سپرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. آنها گفتند این عمل در نتیجه گفت‌وشنید دو طرف به میان آمده است.
جد به طریق گفت‌وشنید خورید فهمان داده شد که حدود حدودی ما کرد. حدود حدودی ما برای نظارت و بی‌خطری ما اون کامیروهای نصب کرده می شود و کامیروها به جوی معین شده نصب کرده شد.
ولی مسئولان آب تقسیم کنی جانب تاجیکستان میگن حالا برای نظارت معیار بیمانه به جانب آب انبار میروند و طبق نشان داد آب جاری شده ایستاده است.
این دکه داشتم حق قرغیز 22.3% همین از روی نشان داد تنگ ورخ موها همین 22.3% ساکر داشت. مجد جغ میزنیم و نمایانسی جغ میزند موها دستمانان میکنیم نرمش میمونه میریم. یک روز باید 4 بار 5 بار میدهد.
دریایی که از آن آب به زمین های کشاورزی تقسیم می شود جانب تاجیکستان دریای اسفره نام میبرد و جانب قرغیزستان آقسو می گویند. درازی آن 107 کیلومتر است. به قول مسئولان خواجگی آبیاری شهر اسفره موافق سند بین دولتی سالهای 1980 1982 که آن وقت دوره شوروی بود، طبق تقسیمات از دریای اسفره به جانب قرقیزستان برای 7900 گکتر زمین کشاورزی به جانب تاجیکستان 21300 گکتر معین کرده شده است. همزمان به ناحیه بشریق جمهوری ازبکستان به مقدار معین تقسیم آب مقرر شده است. شغل اصلی ساکنان مرزی شهر اسفره کشاورزی است و آبیاری زمین های کشت مسئله حیاتاً مهم برای حاصل خوب به دست آوردن و زندگی کردن است. محدودیت به دسترسی آب زود باعث به تنش ساکنان دو جانب می شود که بعضاً با خونریزی و تلفات جانی می انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. از جمله در مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل امسال از دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
در حالی که در شمول تاجیکستان وضع پیچیده است و مقامات تاجیک و قرقیز تلاش دارند نفهمی ها را برطرف کنند، این بیگوماگوها در شرق تاجیکستان که هم مرز با ولایت اوش قرقیزستان است، به مناسبت ساکنان دو طرف تاثیر نرسانده است. فقط اینکه بسته شدن مرزها دیداربینی نزدیکان را مشکل
این زنی بازنشسته قرقیز برای نبیرهش کار میکند. توفه بهتری رو جز این قلین دست باف در روز عروسی نمیبیند که باید به قرقیزستان برده شود. زندگی اولانچچ کلیلوا در تاجیکستان، ولی خاطرات جوانی و عزیزانش در قرقیزستان مانده است.
برخی فرزندانم بیکارند، اکثرشون در قرقیزستان زندگی و کار میکنند. خودم از ناحیه چونالای قرقیزستان هستم. در تاجیکستان شوهر کردم.
قرقل در بلندی بیش از 4600 متر از سطح بر در ناحیه مرغاب تاجیکستان است. اهالی 751 نفرش قرقیز است که همه آنها مثل اولانچچ وابستگی زیادی از قرقیزستان دارند. این مرد قرقیز تبار در ناحیه مرغاب تاجیکستان به دنیا آمده است. برادرانش به قرقیزستان رفتند، ولی او و خانواده‌اش اینجا مانده اند. با شنیدن بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، مردم را به زندگی آرام و آسایشته دعوت می‌کنند.
همسایه نزدیک نباید با چشم بد نگرند، باید با خوبی ها نگاه کند. ما مردم مرغاب عصرها زندگی میکنیم، ولی در ما عملی بده نبود. در گذشته خوب زندگی کردیم، خدا خواسته باشد آینده خوب و دوستان زندگی میکنیم. مردم حتی افسانه های ما را میداند، خیلی خوش و دوستان زندگی داریم.
قرقیزها در ناحیه بلندکوهی چاروادار هستند، همیشه زندگی آسایشته داشته‌اند، ولی بحث‌های مرزی و سرد شدن مناسبت دو کشور به زندگی ساکنانش تأثیر کرده است. ناحیه مرغاب حدود 1000 کیلومتر از دوشنبه مسافه دارد. مقامات این ناحیه میگوید که بحث‌های مرزی اگرچه ناراحت کننده است، ولی به مناسبت تاجیکان قرقیزهای ناحیه تأثیر نکرده است.
تو به حالت امروز یگون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون اومدم اون جنگ، این خیلی نبود است. برعکس توجیکو رفتستن از اویله قرغزو مثل زن گرفتستن، خب قرغزو رفتستن از اویله توجیکو زن گرفتستن، خب یو برعکس شوهر کردن.
بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر که ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شوند. یادتان نرود که فرداش ما رو با خبرهای نو انتظار خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار. حرکت
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 21 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. پس از اعلان تمرین نظامیان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان که ماه آینده دایر خواهد شد، مسکو تنک و تکنیک‌های نظامیش را به مرز تاجیکستان و افغانستان برده است. با پیشرفت طالبان در شمال افغانستان، نگرانی امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیشتر می‌شود. تنک‌ها را از پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان به رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان بردند. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری می‌کند، 20 ایول ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با اشتراک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 آگوست برگزار می‌شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی‌های شهر ترمز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 آگوست تمرین مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد که در رزمایش‌ها تا 1,500 سرباز و بیش از 200 تکنیکا و هواپیماهای نظامی استفاده برده خواهند شد. حکومت تاجیکستان با پرزیدنت امام علی رحمان در رابطه با درگذشت خواهرش همدردی کرده است. در نامه تسلیت حکومت تاجیکستان که صبح 21 ایول در رسانه‌های دولتی نشر شد، سبب درگذشت قربانبی رحمان و گفته نشده است. اما منابع قبلا گفته بودند که خواهر 64 ساله پرزیدنت تاجیکستان روز 20 ایول از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. در نامه حکومت تاجیکستان با امام علی رحمان، فرزندان، خیش و تبار و نزدیکان و پیوندانشان اظهار همدردی عمیق اظهار شده است. حکومت ولایت ختلان هم به امام علی رحمان درگذشت خواهرش را تسلیت گفته است. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیو آزادی گفتند که بازار پنجشنبه شهر خوجند را بدون مزایده و یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و یکی از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. خورشید رحمانزاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. وی افزود
تاجیک مطلوبات و با سمت آن رسولین جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند. نظام نامه درباره فروشی این شاد ها دارد و اختیار داری میکند. یکم وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، میخواد میفروشد، میخواد اجاره میدهد، میخواد به اون شخص وابست میکند.
پیشتر بعضی از همصحبتان رادیو آزادی گفته بودند که مالکی ساختمان میهن برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله اسدالله‌ایف دادر عروسانی رئیس جمهوری تاجیکستان است. بازار پنجشنبه بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار خوجندی عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحبان پیشینه‌اش اتحاد تاجیک مطبوعات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. بازار پنجشنبه در کنار مجمع مسجد شیخ مصلح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده. در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کند. شرکت خصوصی آمریکایی بلو اوریجین بار اول در تاریخ فعالیت خود به کیهان آدم فرستاد. موشک نیو شپارد از میدان خصوصی در تخس غربی 4 کیهانورد را به فضا برد. نوار پرواز موشک به طور مستقیم در یوتیوب نشان داده شد. در داخل کشتی کیهانی مردی ثروتمندترین دنیا، صاحب شرکت بلو اوریجین و اساسگذار مغازه اینترنتی آمازون جف بزوس بود. دارایی وی از سوی مجله فورس بیشتر از 200 میلیارد دلار بها داده می شود. همراه با بزوس اولی فرانکی 82 ساله نیز بود. وی سال 1961 برای پرواز به کیهان انتخاب شده بود، اما آن زمان نتوانست پرواز کند. فرانک شخصی کهنسالترین است که به کیهان پرواز میکند. الیور دیمنی 18 ساله یکی از دیگر همراهان بزوس بود. وی جوانترین شخصی است که به کیهان رفت. مسافر چهارمی کشتی کیهانی برادری بزوس مارک بزوس بود. کپسولا یا قسمتی مسافرنشین کشتی بعد از 10 دقیقه و 20 ثانیه پرواز به زمین بازگشت. مقامات ترکمنستان مادری 5 فرزند را تهدید کردند که با برادرش که در ترکیه کار و زندگی دارد صحبت نکند. مردان جارایف، شهروندی 34 ساله ترکمنستان که در یکی از ساختمان‌های شهر استانبول ترکیه کار می‌کند، چند ماه پیش در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی تیک تاک با تنقید سیاست‌های حکومت و رهبری دولت خود آغاز کرد. روزی 20 اپریل خواهر او عزیزه همراهی و که در ترکمن‌آباد زندگی می‌کند، به اداره خدمات کمونالی دعوت شده، در آنجا شخصان ناشناس در لباس ملکی وی را تهدید کردند. آنها به همراه با ویدیوی سخنرانی جارایف را نشان داده گفتند او باید کاری کند که برادرش برآمدهای ضد حکومتی را قطع کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان گفت دوشنبه و بیشکک در رابطه با نشانه‌گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان است، روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت ایوازی زمین نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نشانه‌گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از مشکلی‌های اساسی در روابط دو کشور می‌باشد. بر سر منطقه‌های نامعین در مرز گاه‌گاه زد و خورد به عمل می‌آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین تاجیکستان روز 21 ایول گفت بعد از مهمه امسال گروه های تپگرافی دو کشور سه واخری گذرانده دوام خط سرحدی نانوشته را بررسی کردند. رئیس کمیته زمین بدادن شرح بیشتر تنها گفت
در این مهلت در شهری اوشی قرقیزستان و پایتخت کشور ما دوشنبه یک مرتبه و اخیراً در بیشکک واخری گذراندیم. گلوهی گوییم که تپگرافی واخوری را دوام داد طبقی بندی دوی پروتکلی همین به امضا رسیده در ماه می سال 2021 واخوری در سطح گوییم که ضروری برگزار گردید یک دیگر فرمی هست نسبتی کارهای اجرا گردیده ما پروتکل ها گوییم که داخل دار را به امضا رسانیدیم. دیگر بین گوییم که ایوازی زمین یا دیگر حالی یکون مراتب این خیلی ایوازی زمین نشده است.
نه تاجیکستان و نه قرقیزستان تا حال جزئیات سازش گروه های تپگرافی را نشر نکردند، اما سندی که در ولایت بادکن میان دو جانب امضا شد در قرقیزستان بحث های زیاد را به بار آورده بود. عارف خواجه‌زاده با سوال های به تکرار خبرنگار رادیو آزادی درباره نشانه گذاری مرز با قرقیزستان گفت بر پایه سازش ها باید رهبران کمیسیون علامت گذاری با رضایت همدیگر در این باره صحبت کنند.
در اساس سازش نامه بین دو دولت باید رهبری گوییم که کمیسی بین دولتی باید جوابی یک و با موافقی یک دیگر معلومات پوری دقیق دیان شما میتوانید از رسانه‌های خبری از رهبری اول در وقت ضروری معلومات دقیق خود رو پیدا نمایید.
یک سال اخیر مسئله علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان را رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور رهبری میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و تا این دم 519 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری شده است. نشانه گذاری مرز بعد از درگیری های آخر ماه اپریل مسئله اساسی مناسبت دوشنبه و بیشکک شد. آن موضوع گفتگوی صادق جبارو و امام علی رحمان در روز 29 ایون در دوشنبه بود، هرچند رهبران دو کشور بعد از 6 ساعت گفتگو از نتیجه در این زمینه خبر نداد. در اظهارات یک جای رهبران دو کشور تنها گفته می شد که علامت گذاری در مرز در چارچوب کمیته های بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار هیئت های بین حکومتی را در این سمت جان ناک کنند.
دل بسودای تو دادم قسم بر قد بالای تو دادم نداره دو جهان تا بیغمی تو نداره دو جهان تا بیغمی تو من عمرم را بغم آی تو دادم من عمرم را بغم آی تو دادم در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق نمیمانم عاشق نمیمانم لا 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 دل بسودایی تو دادم، قسم بر قد و بالایی تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم پایی تو دادم، من عمرم را بغم پایی تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم.
پیوندان ظفر نصرالدین ساکن 20 ساله ناحیه رشت که به قتل علیرضا خدایارف 21 ساله متهم است، او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند. جانب دیگر مریض بودن گمانبر را انکار نمی کنند، اما کشته را از پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر می دانند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیرضا خدایارف روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهه یشمی ناحیه رشت کشته شده است. مقامات گفتند پرونده کشاده شده است، تحقیق ادامه دارد. رخشانه اسمانوا خواهر بزرگ ظفر نصرالدین روز 19 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی ادعا کرد که دادرش کسلی روحی است و قصد کشتن علیرضا را نداشته است و افزود عائله‌اش با پرونده راضی نیستند.
کردگی نیست وای دادر من کسلش گرفتگی های وای نفهمیدگی های برای که او بچه ها بسر دادر من کورچه کشده دویده در شکم دادر چه من کورچه مونده وقتی دادر من کسل گرفته خودش نفهمده وقتی کسلش گرفته زده وای کسل کردگی نیست ما روزی نیستم دادر من کسل های وای کسل روحی های ای را همه میدوند.
اسمانوا به این سوال که چگونه کارد به سینه علیرضا زده شده است پاسخ نداد و افزود پس از این حادثه دادرش را ندید چون کارمندان میلیسه دستگیر کرده برده اند. خانواده خدایارف هم میگویند در حقیقت ظفر نصرالدین بیمار روحی است، ولی نگرانیشان از آن است که گمانبران اساسی در پس او پنهان شدند. جنید الله خدایارف عمک علیرضا روز 20 ایول گفت آنها میخواهند ظفر نصرالدین گناه را به گردن گیرد بعد برای بیماریش عفو شود. ما راضی نیستیم.
من گفتم که تو علی شهر میدونست که تو باید علی را برای بکشی. گفت که ها میدونست. گفت گفتم چیت گفت؟ گفت که وای من گفت این کارا نکنه دیگه هیچی نگفت. تو که گفت من خونه میرم با بیو با خونه را و من علی رضا در دیلش ها تزدم دویدم رفتم خونه گفتم که اینه من زدمش اومدم. این نگفتم دیدی یا خواهی سنی مفتش گفتم دیدی زکازی تیور اگر گفت من گفتم بواری ندارم که این زدگی علی رضا را علیرضا گفتم وای زدگی وای علیفشا گفتم این اگجا بدنه که اکسپریس چی خلاصه برواردگی های.
او افزود روز 16 ایول در حضور مفتش با ظفر نصرالدین صحبت روبرو داشت. وقتی گفتم تو بیمار هستی از نگاه جسمانی نیز نمیتوانیست با علیرضا مقابلت کنی، به تو کی مسیحت داد؟ اگر راستش را گویی از دعوا میگذرم. کمی خاموش شد و گفت که رجب‌علی کار داد و گفت ترسان لیکن کار نزن. رجب‌علی برادر ظفر است، او در این حادثه تنها نبود. از مفتش خواهش کردم که این حرفا را در پرونده اضافه کند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه آخر حاصل همان جنجال است. طرف دیگر هم به بحث زمین رب داشتن این مناقشه را تصدیق می کنند. شعبه کارهای داخلی رشت در اول با گمان کشتار علیرضا خدایارف 4 همدهه او را دستگیر کرده بود، اما دیرتر با شرط بیرون رفتن از محل زیست 3 کس را جواب داد. ظفر نصرالدین در بازداشت ماند. در داستانی ناحیه رشت گفتند که تفتیش چگونه کشته شدن علیرضا خدایارف ادامه دارد و از شخصانی که زیر شبهه هستند زبان خط گرفتند. جسد علیرضا خدایارف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنید الله خدایارف فعال شبکه های اجتماعی است. فرهاد خدایارف و جنید الله خدایارف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعد الله خدایارف برادری آنها ماه گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام افباشی پرونده کشاده او را جبدیده اعتراف کرد، اما چندی نگذشته نسبت به خودی او پرونده باز کرد.
پس از مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در آخر ماه اپریل، روزی یکم می یک ساکن شهر اسفراز جانب قرقیزستان با گمان عبور غیرقانونی سرحد بازداشت شده در بازداشتگاه کشور همسایه به سر می برد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفراز در نشست خبریش گفت که او ساکن 50 ساله جماعت چیلگزی سید مراد ایشانوف است. روزی 19 ایول وقتی به حولی سید مراد ایشانوف رفتیم، پیوندانش در این باره نخواستند ویدیویی صحبت کنند، ولی در صحبت حضوری گفتند اولی همین ماه نسبت به او حکم دادگاه برآورده شد. نسخه حکم به پیوندانش داده نشده است. سید مراد ایشانوف در صحبت تلفنی به نزدیکانش گفته است باید یا 55 هزار سومانی جریمه سپارد یا یک سال زندانی شود. نزدیکانش میگویند او با مردکاری روز میگذراند و توانی سپاریدن چنین مبلغ را ندارد و بنابراین مجبور است تا ادای حکم آنجا نشیند. ولی در همین حال از اداره جماعت چیلگزی بر رادیو آزادی گفتند که با مقامات محلی ولایت بادکن در تماس هستند و با اعلان شدن عفو قرار است او را به زادگاهش برگردانند. سید مراد ایشانوف روز یکم می همین سال در نزدیکی محله دوستی دهه باغستان شهر اسفراز که با دهه روات جماعت قراباغ ولایت بادکند هم سرحد است بازداشت گردیده است. قبلا قابل جان عظیمه برادر سید مراد ایشانوف در صحبت با ازیا پلیوس گفته بود او از دهه چیلگزی به دهه مرزی باغستان به دیدن کودکی نوزادش رفت، اما شهروندان ملکی قرقیز او را بازداشت کرده به پلیس این کشور سپردند. نظری رسمی جانب قرقیزستان به این قضیه معلوم نیست. در همین حال بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 16 ایول گزارش داد که مقامات تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را با گناه غیرقانونی گذشتن از سرحد به 5 سال زندان محکوم کردند. به اطلاع منبع آیبیگ محمودوی 35 ساله همراه 3 نفر دیگر در آغاز ماه اپریل در حدود ناحیه لخ جیرگتال سابق دستگیر شده بود. بازداشت ساکن جماعت دهات چیلگزی اسفراز سوی مقامات پلیس کشور همسایه در حالی است که تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز جنگ 28-29 اپریل گناهگار میکنند. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کسی دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدنی 36 نفر و مجروح شدنی 189 نفر در این درگیری ها خبر داده بود. در حوزه مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است.
نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیوی آزادی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ایرا میکنم. مجمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کپیراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو و به یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. سید احسان شیرینوف، حقوقشناس تاجیک مطلوبات، روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. رادیوی آزادی هنوز ماهی ایون سندهایی را دسترس کرده بود که بنابر آن مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است، ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک مطلوبات نیز به این پرسی جواب نداد. کمیته انداز ماهی ایون درخواست رادیوی آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرده بود. درباره شرکت ساختمان میهن معلومات زیاد دسترس نیست، بجز اینکه 10 ایون سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نو تأسیس ظاهرا ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است، ناروشن میماند. پیشتر بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی گفته بودند که بازار پنجشنبه در اصل به شرکت عظیم سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله صدولایف تعلق دارد، مربوط است، تعلق دارد. هرچند سید رحمان خدیروف رئیس سامانسوخت در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مال بازار پنجشنبه نمی باشد. به این پرسش خبرنگاران که چرا بازار پنجشنبه به مزایده فروخته شده است، خورشید رحمان علی زاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات گفت بر اساس سند و قرارهای داخلی اداروی چنین صلاحیت را دارند. او تاکید نمود که برای خریدن بازار یک عریضه وارد شده بود و آنها نیز بازار را فروختند. بازار پنجشنبه بار اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات محسوس شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به شخص دیگر گذرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلح الدین خجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت میکنند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. دیداری تو میکند دایم زر زر مو با موی ما. کجایی جان کجایی؟ بای 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 بای. رفت از من چرایی؟ چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی؟ هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ بای 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 بای. عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی پذیرفت. دسته خطلانی باختر غالب مرحله اولی لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی به طور دائمی پذیرفت. این تصمیم در اجلاسی کمیته بین المللی المپی که 20 ایول در توکیو ژاپن در عرفه آغاز بازی های المپی دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر می دهد. به اطلاع منبع، پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو وسیلی شیستاکوف این رویداد را چنین شرح داده است. ما از کمیته بین المللی اولمپی برای قدر کردن مهنتمان و برای توجهش به ورزش ما منت داریم. امروز ما باز یک قدمی بزرگ به سوی آرزوی دیری نمان شامل کردن سامبو به برنامه بازی های اولمپی گذاشتیم. جناب شستاکوف همچنین ابراز داشته است که شماره بیشتری کشورها درها را به سامبو باز می کنند. مسابقه های سامبو را شرکت های تلویزیونی 68 دولت جهان پخش می نمایند و نام های نمایندگان برجسته سامبو در تمام جهان معلومند. داور درجه بین المللی محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، همزمان معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا، روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانب در تاجیکستان فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللویف محسوب می‌یابد.
ورزشکاران تاجیک در این نمود با کامیابی های بزرگ دست یافتند، چنانچه سید مومین رحیموف سال 1975، بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبوی ورزشی مدال های تیلا به دست آوردند. خبر دیگر، مرحله اول مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه با بازی های موقوف گذاشته دور پنجم با پایان رسید. پیش صف جدول خطلانی باختر در مهمانی برکانی بادام شهری کانی بادام با حساب 6-1 پیروز گردید. غالب فعلی لیگ زنانه زیبونیسای دوشنبه در میدان خود چشمه شهری توس را با حساب بزرگ 17-0 شکست داد. در دو بازی دیگری دور گذشته حاصلات فرخور بر نوش آفرینی باختر با حساب 6-0 و سوخت ولایت سوخت بر دسته مهمان بشکنت ناحیه ناصری خسرو با حساب 3-2 غلبه کردند. بازی میان دسته های زیبای ناحیه دوستی و روشنی کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری مرحله اولی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان، تیم خطلان که در همه 9 بازی پیروزی به دست آورد در جدول پیش صف یگانه است. فوتبال باز دختران شهری باختر 27 امتیاز دارند. زیبونیسای دوشنبه که 21 امتیاز گرفته است زینه دوم را کسب نموده است. دسته سوخت با 18 امتیاز در جای سوم می باشد. مرحله دومی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 25 ایول شروع می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت‌های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیادی اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهی تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شاهزاده حالا با ما توسط اسکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شاهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که از روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پشت میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شاهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه‌ها و روایت‌هایی که در این رمان مطرح شده بر اساس تجربه‌های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می‌شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسمی واقعی نام ببرم که زور دخته عکاس معروف تاجیک تاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت، با کاماسوترا رو همه میشه. اما اینکه این کتاب در دست من هست درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاش برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنم. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می بینیم. و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان برخواست از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان نکنید؟
من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا مینویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد، نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد و هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنن که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارتمندتر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما که در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست. اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سلخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز رو دوست دارم، چه چیز رو دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند. و حرف خودش را نخورد، این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش رو نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی. عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 21 ایول این موضوع را داریم.
احتیاط باشید، شما را گوش میکنند. و یا چی گونه رهبران ده کشوران جهان هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی قرار گرفتند. پیوندان ایزاتمان برای رهایی او کمک خواسته به عدالت دادگاهی در تاجیکستان امید میبندند. و در حالی که در شمال تاجیکستان ساکنان نزد مرزی برای موضع‌های علامت‌گذاری نشده بحث می‌کنند، در شرق کشور مردمی دو طرف مرز زندگی آسایشته دارند.
یکون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون آمدم اونجا.
یک تحقیق معلوم کرده است که تلفن های پریزیدنت ها را هم جاسوسان گوش میکردند. در میان 50,000 رقم تلفنی که از مخزن معلومات نرم افزار جاسوسی پگاسوس شرکت اسرائیل فاش شد، خبرنگاران تلفن پریزیدنت ها و 300 مداران را پیدا کردند. باور می رود که این نرم افزار تلفن های هوشمند را رخنه کرده، عکس و ویدیو و گفتگوها را به جاسوسان می دهد. جزئیات در گزارش عبدالله اشرف.
پس از آنه که معلوم شد ده ها سران کشورهای جهان و رئیس جمهوران سابق هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس شدند، تأثیر تحقیقات ژورنالیستی بین المللی عمیق‌تر می شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، قاسم جامرد توقیف، پرزیدنت قزاقستان، عمران خان، نخست وزیر پاکستان در شمار 14 نفر سران کنونی و سابق کشورهای جهان قرار دارند که احتمال هدف برنامه جاسوسی NCO گروپ اسرائیل قرار گرفته است. این نکته را تحقیقات مشترک امنست اینترنشنال و 17 رسانه جهانی آشکار ساختند. سیریل رامافوسا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، برهم صالح از عراق و شاهی مراکش محمدی 6 در فهرست شخصانی هدف جاسوسی قرار گرفتند. رقمی تلفن های سران کشورهای جهان در میان 50,000 رقم های تلفنی پیدا شدند که باور می رود مشتریان شرکت NCO گروپ اسرائیل از سال 2016 این جانب به آنها توجه داشتند. مخزن معلومات عبارت از 50,000 رقم تلفن را شخصی نامعلوم و سازمان امنست اینترنشنال و تشکیلات غیر تجارتی فوربیدن ستاریز فاش کرد. این سازمان ها در نوبت خود معلومات را بر رسانه های جهانی در میان گذاشتند که روز 18 ایول تحقیقات مشترک خود را نشر نمودند. طور از تحقیقات بر می آید، نه تنها یک قطار رژیم های خودکامه، بلکه حکومت های دموکراتی نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوسی NCO گروپ استفاده برده، تلفن های هوشمند روزنامه‌نگاران، منصبداران و فعالان حقوق بشر را در سراسر جهان رخنه کردند.
رو میوریم با موضوع دیگر. پیوندان ایزاتمان حامی حقوق مجرون بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب های دروغین با نام و نسب های غیر واقعی نشوند و مبلغ های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف، پسر ایزاتمان، روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده، میگوید آنها بوری نخست است که کمک خواهی دارند. همکار میرزونبی خالق‌زاد با زیکونی زتمون صحبت کرد و این مساله رو در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان ایزاتمون مجبور شدند طریق شبکه اجتماعی مراجعه کنند؟
بله، طوری نزدیکان ایزاتمون میگن کار به جای کشیده شده است که مردم به این صورت حساب های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. وی میگوید پس از بازداشتی پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و به دوشنبه انتقال داده شدنش، چون این نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه های اجتماعی اینترنتی پیدا شده. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی عزت امان در کانال های خود حرف می زدن، پس از چند روز با نام همون کانال سو استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب می کردن. محمد یوسف خلوف روز چهارشنبه یک نوار بر رادیو آزادی فرستاد و سبب مراجعه کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است.
ما هر کاری که از دستمون آمد، خوب بعضی برادرا کمی هم بوشد کمک کردم، حالا هم با ما کمک لازم است، ما لازم داریم کمک های شما دا. از شما مینداری بار دیگر میکنیم که با ما کمک کرده، ولی من آن مبلغ نهایی رو منتظر مونده که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعدا به شما مراجعه کنیم.
دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تو آخری همین ماه نهایت پرونده ایزاتمون به دادگاه فرستاده می شود. واقعا چنین است؟
ببینید، در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود، روز 25 ایول یعنی بعد چند روز به پایان می رسد. محمد یوسف پسر ایزاد امان میگد که ادوکات به او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده ایزاد امان خودداری میکنند. پسر ایزاد امان میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض ایزاد امان را 630 هزار روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگن بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان ایزاد امان به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود.
تشکر برای صحبت. من یادرس می شوم که ایزاد امان رهبر مرکزی توجیکون در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه نوپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کارهای داخلی او را به بازداشتگاه موقتی خود کشاند و در نسبت او به جرم قلوبی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد. رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با علامت گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت گذاری مرز با قرغیزستان میباشد روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت عوض زمین نشده است. علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مشکل های اصلی در روابط دو کشور میباشد. در عین زمان طور معلوم میشود مقامات تاجیک در موضعی که ماه اپریل سال بر سر آن زد و خورد شده بود دوربین مشاهده‌ای نصب کردند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
مقامات شهری اسفره میگن اول این ماه در موضع نزدیک به مرکزی آب تقسیم کنی معروف به گلاونا یک دوربین مشاهده نصب کردند. سه ماه پیش نصب چنین دوربین باعث درگیری‌ها در این منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گردیده بود. بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره روز 19 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که این نوبت دوربین را نه در ستون بالای پل آبگذر بلکه در فاصله کمی بیشتر از 10 متر از آن در تنه درخت چسباندند.
نصب دوربین از لحاظ تعییناتش برای چی مفید؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات را نگاه کردن. دوربین این سرعت معین نمی‌کند. لکی مسئله گلاونای بود حالیم چخیلی که ما معین کدیگی بودیم موقعی نموی عزوی همون سازش نموی چی میدیم شرطی و پروگی از دو طرف ریوی فتی استده.
روز 19 ایول وقتی به این منطقه برای نوارگیری رفتیم نظامیان تاجیک با مسئله های امنیتی نگذاشتن جای نصب دوربین را به نوار بگیریم، ولی در عکس هایی که دسترسی رادیو آزاده شد دیده می شود که کامیرا به یک درخت بید بسته شده است. مقامات تاجیکستان درباره در چه شرایط کامیرا را انتقال و نصب کردن قبلا معلومات نداده بودند. در حادثه سنگزنی روز 28 اپریل هم کامیرا طرف قرغیزستان و هم کامیرا تاجیکستان خراب شده بودند. چند پیش گروهی از جوانان جماعت چارکو با مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان و مقامات امنیتی کشور از کوچانیدن دوربین مشاهده‌ای اظهار نگرانی کردند. این مراجعه‌نامه را همزمان به شهردار اسفره سپارده و در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. آنها گفتند این عمل در نتیجه گفت‌وشنید دو طرف به میان آمده است.
جد به طریق گفت‌وشنید کوریم فهمان داده شد که حدود ما کوریم. حدود ما و برای نظارت به بی‌خطری ما آن کامیروهای نصب کرده می‌شود و کامیروها به جوی معین شده نصب کرده شد.
ولی مسئولان آب تقسیم کنی جانب تاجیکستان میگن حالا برای نظارت معیار بیمانه به جانب آب انبار میروند و طبق نشان داد آب جاری شده ایستاده است.
این دیگه داشتم حق قرغیز 22.3% همین از روی نشان داد تنگ ورخ موها همین 22.3% ساکل داشت. مجد جغ میزنیم و نمایانسی جغ میزنم موها دستمانک میکنیم نورمش میمونه میریم. یک روز با 4 بار 5 بار میدهد.
دریایی که از آن آب به زمین های کشاورزی تقسیم شود جانب تاجیکستان دریای اسفره نام میبرد و جانب قرغیزستان آقسو میگویند. درازی آن 107 کیلومتر است. به قول مسئولان خواجگی آبیاری شهر اسفره، موافق سند بین دولتی سالهای 1980-1982 که آن وقت دوره شوروی بود، طبق تقسیمات از دریای اسفره به جانب قرقیزستان برای 7900 گکتر زمین کشاورزی، به جانب تاجیکستان 21300 گکتر معین کرده شده است. همزمان به ناحیه بشریق جمهوری ازبکستان به مقدار معین تقسیم آب مقرر شده است. شغل اصلی ساکنان مرزی شهر اسفره کشاورزی است و آبیاری زمین های کشت مسئله حیاتاً مهم برای حاصل خوب به دست آوردن و زندگی کردن است. محدودیت به دسترسی آب زود باعث به تنش ساکنان دو جانب می شود که بعضاً با خونریزی و تلفات جانی می انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. از جمله در مناقشه روزهای 28-29 اپریل امسال از دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
در حالی که در شمول تاجیکستان وضع پیچیده است و مقامات تاجیک و قرقیز تلاش دارند نفهمی‌ها را برطرف کنند، این بیگومگوها در شرق تاجیکستان که هم مرز با ولایت اوش قرقیزستان است، به مناسبت ساکنان دو طرف تاثیر نرسانده است. فقط اینکه بسته شدن مرزها دیداربینی نزدیکان را مشکل
نمول کتک درات می.
این زنی بازنشسته قرقیز برای نبیرش کار میکند. توفه بهتری رو جز این قلین دست باف در روز عروسی نمیبیند که باید به قرقیزستان برده شود. زندگی اولانچچ کلیلوه در تاجیکستان، ولی خاطرات جوانی و عزیزانش در قرقیزستان مانده است.
برخی فرزندانم بیکارند. اکثرشون در قرقیزستان زندگی و کار میکنند. خودم از ناحیه چونالای قرقیزستان هستم. در تاجیکستان شوهر کردم.
قراقول در بلندی بیش از 4600 متر از سطح بر در ناحیه مرغاب تاجیکستان است. اهالی 751 نفرش قرقیز است که همه آنها مثل اولانچچ وابستگی زیادی از قرقیزستان دارند. این مرد قرقیز تبار در ناحیه مرغاب تاجیکستان به دنیا آمده است. برادرانش به قرقیزستان رفتند، ولی او و خانواده‌اش اینجا مانده اند. با شنیدن بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، مردم را به زندگی آرام و آسایشته دعوت می‌کنند.
بلیسکی ساسیت دازن دروغ دروغ.
همسایه نزدیک نباید با چشم بد نگرد، باید با خوبی ها نگاه کند. ما مردم مرغاب عصرها زندگی میکنیم، ولی در ما عملی بده نبود. در گذشته خوب زندگی کردیم، خدا خواسته باشد آینده خوب و دوستان زندگی میکنیم. مردم حتی افسانه های ما را میداند، خیلی خوش و دوستان زندگی داریم.
قرقیزها در ناحیه بلندکوهی چاروادار هستند، همیشه زندگی آسایشته داشتند، ولی بحث‌های مرزی و سرد شدن مناسبت دو کشور به زندگی ساکنانش تأثیر کرده است. ناحیه مرغاب حدود 1000 کیلومتر از دوشنبه مسافه دارد. مقامات این ناحیه میگوید که بحث‌های مرزی اگرچه ناراحت کننده است، ولی به مناسبت تاجیکان قرقیزهای ناحیه تأثیر نکرده است.
تو به حالت امروزه یگون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون آمدم اون جنگ، این خیلی نبود است. برعکس توجکو رفتستن از اویره قرغزو مثل زن گرفتستن، خب قرغزو رفتستن از اویره توجکو زن گرفتستن، خب یو برعکس شوهر کردن.
برندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر که ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. یادتان نرود که فردا شما رو با خبرهای نو انتظار خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار. حرکت
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوب هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 21 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. پس از اعلان تمرین نظامیان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان که ماه آینده دایر خواهد شد، مسکو تنک و تکنیک های نظامیش را به مرز تاجیکستان و افغانستان برده است. با پیشرفت طالبان در شمال افغانستان نگرانی امنیتی کشورهای آسیا مرکزی بیشتر می شود. تنک ها را از پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان به رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان بردند. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری می کند 20 ایول ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با اشتراک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 آگوست برگزار می شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی های شهر ترمز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 آگوست تمرین مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد که در رزمایش ها تا 1,500 سرباز و بیش از 200 تکنیکا و هواپیماهای نظامی استفاده برده خواهند شد. حکومت تاجیکستان با پرزیدنت امامعلی رحمان در رابطه با درگذشت خواهرش همدردی کرده است. در نامه تسلیتی حکومت تاجیکستان که صبح 21 ایول در رسانه‌های دولتی نشر شد، سبب درگذشت قربانبی رحمان و گفته نشده است. اما منابع قبلا گفته بودند که خواهر 64 ساله پرزیدنت تاجیکستان روز 20 ایول از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. در نامه حکومت تاجیکستان با امامعلی رحمان فرزندان، خیش و تبار و نزدیکان و پیوندانشان اظهار همدردی عمیق اظهار شده است. حکومت ولایت ختلان هم به امامعلی رحمان درگذشت خواهرش را تسلیت گفته است. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیو آزادی گفتند که بازار پنجشنبه شهر خوجند را بدون مزایده و یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و یکی از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی نیمه دولتی بودن 14 اپریل امسال از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. خورشید رحمانزاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. وی افزود
تاجیک مطلوبات و با سمت آن رسونی جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند، نظام نامه در باره فروشی انشاءات ها دارد و اختیار داری میکند، یکم وای نیست، اینجا مالکیت خودش است، میخواد میفروشد، میخواد اجاره میتید، میخواد به اون شخص وابست میکند.
پیشتر بعضی از همصحبتان رادیو آزادی گفته بودند که مالکی ساختمان میهن برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله اسدالله‌ایف دادر عروسانی رئیس جمهوری تاجیکستان است. بازار پنجشنبه بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار خوجندی عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحبان پیشینه‌اش اتحادی تاجیک مطبوعات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. بازار پنجشنبه در کنار مجمع مسجد شیخ مصلح‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کند. شرکت خصوصی آمریکایی بلو اوریجین بار اول در تاریخ فعالیت خود به کیهان آدم فرستاد. موشک نیو شپارد از میدان خصوصی در تخس غربی 4 کیهانورد را به فضا برد. نوار پرواز موشک به طور مستقیم در یوتیوب نشان داده شد. در داخل کشتی کیهانی مردی ثروتمندترین دنیا، صاحب شرکت بلو اوریجین و اساسگذار مغازه اینترنتی آمازون جف بزوس بود. دارایی وی از سوی مجله فارس بیشتر از 200 میلیارد دلار بها داده می شود. همراه با بزوس اولی فرانکی 82 ساله نیز بود. وی سال 1961 برای پرواز به کیهان انتخاب شده بود، اما آن زمان نتوانست پرواز کند. فرانک شخصی کهنسالترین است که به کیهان پرواز می کند. الیور دیمنی 18 ساله یکی از دیگر همراهان بزوس بود. وی جوانترین شخصی است که به کیهان رفت. مسافر چهارمی کشتی کیهانی برادر بزوس مارک بزوس بود. کپسولا یا قسمتی مسافرنشین کشتی بعد از 10 دقیقه و 20 ثانیه پرواز به زمین بازگشت. مقامات ترکمنستان مادری 5 فرزند را تهدید کردند که با برادرش که در ترکیه کار و زندگی دارد صحبت نکند. مردان جارایف، شهروند 34 ساله ترکمنستان که در یکی از ساختمان‌های شهر استانبول ترکیه کار می‌کند، چند ماه پیش در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی تیک تاک با تنقید سیاست‌های حکومت و رهبری دولت خود آغاز کرد. روزی 20 اپریل خواهری او عزیزه همراهی و که در ترکمن‌آباد زندگی می‌کند، به اداره خدمات کمونالی دعوت شده، در آنجا شخصانی ناشناس در لباس ملکی وی را تهدید کردند. آنها به همراه و ویدیوی سخنرانی جاره افرا نشان داده گفتند او باید کاری کند که برادرش برآمدهای ضد حکومتی را قطع کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته اداره زمینی تاجیکستان گفت دوشنبه و بیشکک در رابطه با نشانه‌گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان است، روز 21 ایل در حضور خبرنگاران گفت عوض زمین نشده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نشانه‌گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از مشکلی‌های اساسی در روابط دو کشور می‌باشد. بر سر منطقه‌های نامعین در مرز گاه‌گاه زد و خورد به عمل می‌آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمینی تاجیکستان روز 21 ایل گفت بعد از ماهیمه امسال گروه های تپگرافی دو کشور سه واخری گذرانده دوام خط سرحدی نانوشته را بررسی کردند. رئیس کمیته زمین بدادن شرح بیشتر تنها گفت
در این مولد در شهری اوشی قرقیزستان و پایتخت کشور ما دوشنبه یک مرتبه و اخیراً در بیشکک واخری گذراندیم. گلوهی گوییم که تپگرافی واخوری را دوام داد. طبقی بندی دوی پروتکلی همین به امضا رسیده در ماه می سال 2021 واخوری در سطح گوییم که ضروری برگزار گردید. یک دیگر فهمی هست نسبتی کارهای اجرا گردیده ما پروتکل ها گوییم که داخل دار را به امضا رسانیدیم. دیگر بین گوییم که ایوازی زمین یا دیگر حالی یکون مراتب این خیلی ایوازی زمین نشده است.
نه تاجیکستان و نه قرقیزستان تا حال جزئیات سازش گروه های تپگرافی را نشر نکردند، اما سندی که در ولایت بادکن میان دو جانب امضا شد در قرقیزستان بحث های زیاد را به بار آورده بود. عارف خواجه‌زاده با سوال های به تکرار خبرنگار رادیو آزادی درباره نشانه گذاری مرز با قرقیزستان گفت بر پایه سازش ها باید رهبران کمیسیون های علامت گذاری با رضایت همدیگر در این باره صحبت کنند.
در اساس سازش نامه بین دو دولت باید راهبری گوییم که کمیسی بین دولتی باید جوابی یک و با موافقی یک دیگر معلومات پوری دقیق دیند. شما می توانید رسانه های خبری از راهبرای اول در وقت ضروری معلومات دقیق خود را پیدا نموید.
یک سال اخیر مسئله علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان را رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور رهبری میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و تا این دم 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. نشانه گذاری مرز بعد از درگیری های آخر ماه اپریل مسئله اساسی مناسبت دوشنبه و بیشکک شد. آن موضوع گفتگوی صادق جبار و امام علی رحمان در روز 29 ایون در دوشنبه بود، هرچند رهبران دو کشور بعد از 6 ساعت گفتگو از نتیجه در این زمینه خبر ندادند. در اظهارات یک جای رهبران دو کشور تنها گفته می شد که علامت گذاری در مرز در چارچوب کمیته های بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار هیئت های بین حکومتی را در این سمت جان ناک کنند.
دل بسودای تو دادم قسم بر قد بالای تو دادم نداره دو جهان تا بی غمی تو نداره دو جهان تا بی غمی تو من عمرم را به غم های تو دادم من عمرم را به غم های تو دادم در این زمانه خدا می دانم عاشق می مانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم لا 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 لا
به سودای تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم پای تو دادم، من عمرم را بغم پای تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم.
پیوندان ظفر نصرالدین ساکن 20 ساله ناحیه رشت که به قتل علیرضا خدایاروف 21 ساله متهم است، او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند. جانب دیگر مریض بودن گمانبر را انکار نمی کنند، اما کشته را از پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر می دانند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیرضا خدایاروف روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهه یشمی ناحیه رشت کشته شده است. مقامات گفتند پرونده کشاده شده است، تحقیق ادامه دارد. رخشانه اسمانوا، خواهر بزرگ ظفر نصرالدین، روز 19 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی ادعا کرد که دادرش کسلی روحی است و قصد کشتن علیرضا را نداشته است و افزود عائله‌اش با پرونده راضی نیستند.
کردگی نیست. وای دادر من کسالش گرفتگی است. وای نفهمیدگی است. برای که او بچه با سر دادر من کورچه کش در دویده در شکم دادرچه من کورچه مونده. وقتی دادر من کسال گرفته خودش نفهمده. وقتی کسالش گرفته زده وای کسان کردگی نیست. ما روزی نیستم. دادر من کسال است. وای کسال روحی است. ایره همه میدوند.
اسمانوا به این سوال که چگونه کارد به سینه علیرضا زده شده است پاسخ نداد و افزود پس از این حادثه دادرش را ندید چون کارمندان میلیسه دستگیر کرده برده اند. خانواده خدایاروف هم می گویند در حقیقت ظفر نصرالدین بیماری روحی است، ولی نگرانیشان از آن است که گمانبران اساسی در پس او پنهان شدند. جنید الله خدایاروف امکی علیرضا روز 20 ایول گفت آنها می خواهند ظفر نصرالدین گناه را به گردن گیرد بعد برای بیماریش عفو شود. ما راضی نیستیم.
من گفتم که تو علیشهر می دونست که تو باید علی را برای بکشی. گفت که ها می دونست. گفتم چی گفت؟ گفت که وای من گفت این کارا نکنه دیگه هیچیم نگفت. گفت من خونه میرم با بیو با خونه را و من علیرضا دادیلش را تزدم را دویدم رفتم خونه. گفتم که این من زدمش اومدم. این نگفتم دیدی یا خواهی سنیم مفتیش گفتم دیدی زکاز تیو را اگر گفت. من گفتم بواری ندارم که این زدگی علیرضا را. علیرضا را گفتم وای زدگی وای علیفش را گفتم. این اگجا بدنه که اکسپرتر چی خلاصه بروردگی های.
او افزود روز 16 ایول در حضور مفتش با ظفر نصرالدین صحبت روبرو داشت. وقتی گفتم تو بیمار هستی، از نگاه جسمانی نیز نمیتوانیسه با علیرضا مقابلت کنی، به تو کی مصلحت داد؟ اگر راستش را گویی از دعوا میگذرم. کمی خاموش شد و گفت که رجب‌علی کار داد و گفت ترسان لیکن کار نزن. رجب‌علی برادر ظفر است. او در این حادثه تنها نبود. از مفتش خواهش کردم که این حرفا را در پرونده اضافه کند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین